آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 22 سپتامبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزا سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، امروز رهبران بیش از 100 کشور جهان در یک نشست ویژه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بحث راه و شیوه های مقابله با تغییر جهانی اقلیم را شروع کردند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در افتتاح این نشست گفت اگر پیمان نو بین المللی همین سال تصویب نشود، این از لحاظ اخلاقی نابخشیدنی است. هدف نشست امروز هموار کردن راه به تصویب پیمان نو بین المللی در انجمن ماه دکبر در کوپنهاگن است. پیمان کوپنهاگن جایگزین پیمان سال 1997 امضا شده کیوتو خواهد شد. انتظار می رود در نشست امروز در نیویورک رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز شرکت و سخنرانی کند. پلیس فرانسه به تخریب اردوگاه خودسرانه مهاجران در نزدیکی شهر کلی در شمال فرانسه آغاز کرده. از نیروهای پلیس صبح امروز وارد خیمه های این اردوگاه شده، با بیرون کردن بیش از 200 مهاجر که اغلبش از افغانستانند پرداختند. اردوگاه کلی باشگاه بیش از 1500 مهاجر است که میخواهند توسط گلوگاه لامنش به بریتانیا شنا کنند. بانک آسیای روش در گزارش نوش میگوید ضربه های بحران جهانی، کاهش حجم تجارت با روسیه و تحویل پول مهاجران به اقتصاد کشورهای قفقاز آسیای مرکزی تاثیر شدید گذاشته، بیشتر از همه به ارمنستان و گرجستان و قزاقستان و نسبتاً کمتر به ازبکستان و ترکمنستان آسیب رسانده است. گزارش میگوید پسرفت عمیق اقتصاد روسیه منجر به کاهش یافتن تجارت و سرمایه گذاری و 25% کم شدن حجم تحویل پول مهاجران شد که در بازار روسیه روزی می جویند. بانک آسیای روش که قبلا میزان احتمالی رشد امساله اقتصاد تاجیکستان را 3% پیش بینی می کرد، اکنون این نشان دهنده را 6 مرتبه پایین آورده 0.5% می گوید. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید قرض خارجی کشور امسال 101 میلیون دلار دیگر افزوده به 1.5 میلیارد دلار نزدیک شده. از خبرگزاری اوستا از قول مرکز مطبوعات این وزارت نوشت که در پایان نیمه اول سال جاری قرض خارجی تاجیکستان به 1 میلیارد 473 میلیون دلار برابر شد. بانک جهانی با نزدیک 344 میلیون دلار، بانک آسیای رشد با حدود 249 و از بین دولت‌ها چین با 550 میلیون دلار قرض دهنده های عمده دولت تاجیکستان محسوب می‌شوند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت یگان کشور جهان جرأت کافی ندارد که علیه ایران دست به عملی تهاجمی بزند. احمدی نژاد که در یک گشت نظامی به مناسبت سالگرد 29 آغاز جنگ ایران و عراق سخن میراند، از جمله گفت
هر دستی در هر نقطه ای از دنیا بخواهد علیه ملت ایران ماشه ای را بچکاند، قبل از این اقدام از بازو قطع خواهد شد.
آمریکا و اسرائیل امکان اقدام نظامی علیه ایران در بستگی به برنامه‌های هسته‌ای آن کشور را صرف نظر نمی‌کنند. آنها نگرانند که هدف تهران دست یافتن به ساختن سلاح‌های هسته‌ای است، ولی ایران این را رد می‌کند. در همین حال مطبوعات دولتی ایران خبر داد که سقوط یک هواپیمای نظامی که در گشت نظامی امروزه شرکت داشت منجر به هلاکت 7 نفر شده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات میکلاش هرستی مصادره همه نسخه های نشریه مستقل قزاقستان و منجمد کردن صورت حساب های بانکی نشریه ریسپوبلیکا در هفته گذشته را خصومت آشکار در قبال مطبوعات آزاد نامید. قبلا ریسپوبلیکا موظف شده بود برای نشر یک مقاله انتقادی به بانک BTA 400 هزار دلار بپردازد. هفته گذشته مقامات دادگاهی به منظور اجرای حکم 23 هزار نسخه روزنامه را مصادره کردند. هرستی این اقدام را علامت تلاش ها به خاطر از بین بردن یکی از صداهای کمچین انتقادی در قزاقستان خواند. قرار است قزاقستان سال آینده به کرسی ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا بنشیند. تاجیکستان در ظرف 8 ماه اول سال روان از 38 کشور جهان با مبلغ 61 میلیون دلار کمک‌های بشری دریافت کرده است. حجم این کمک‌ها 61 هزار تونه بوده است که از آن 26 هزار تونه‌اش را آر تشکیل می‌دهد. و وزیر فرهنگ مصر که بار تهدید کرده بود کتاب‌های اسرائیلی را به کمی آتش خواهد داد، همراه با یک دیپلمات بلغار برای کرسی رهبری یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد رقابت را ادامه می‌دهند. این دو نامزد در دور 4 انتخاب مدیر آینده یونسکو آرای از همه بیشتر به دست آوردند. در رأی‌گیری مخفی ایرینا باکو سفیر بلغارستان در فرانسه و فرخ حسنی عضو سابق دولت مصر که خود را سرسختانه از اتهام ضد اسرائیلی بودند دفاع می‌کند، کند، هر کدام 29 رای موافق به دست آوردند. اکنون اگر بوکو پیروز شود، نخستین زنی خواهد شد که بر رهبری یونسکو می آید. اگر حسنی برنده شود، نیز نخستین مدیر این مؤسسه سازمان ملل از جهان عرب خواهد شد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزا سلیم پور می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اول برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
چرا ملا عمر رهبری طالبان در پیام اخیر خود نسبت به کشورهای همسایه افغانستان نرمش نشان داده است؟
این روز در نیویورک 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت بیش از 100 رهبر جهان به کار خود آغاز کرد.
و آیا انتقال پولی مهاجران کاری تاجیک از خارج به وطن کاهش می‌یابد؟
با ما باشید، پاسخ و به این سوال‌ها را در ادامه برنامه دریافت می‌کنید.
برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان پی می‌گیریم. ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان ضمن نامه به مناسبت ختم ماه رمضان به تشریح سیاست‌های گروه طالبان پرداخته گفته است خروج نظامیان خارجی همچنان مهمترین شرط بازگشت ثبات به افغانستان است. در این حال به گفته کارشناسان این پیام رهبری طالبان از همه اظهارات او تا کنون فرق داشته است.
اول در این پیام ملا عمر لحنی آشتی‌جویانه دارد و امکان مذاکره با دولت را رد نمی کند. دوم، به فرق از پیام های پیشین طالبان به کشورهای همسایه نه هشدار بلکه نوع اطمینان خاطر داده می شود. اما چرا این همه در حال صدا می دهد که طالبان بیش از سالهای پیش صاحب نفوذ و قدرتمند شدند؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
تحلیلگران امور افغانستان که پیام ملا محمد عمر رهبری طالبان را مطالعه دارند میگویند این پیام با لحن نرمتر از هر پیام دیگری ملا عمر بوده، با وجود که همچنان از موقع قدرت انشا شده است، ولی برای اولین بار تاکید کرده است که برای قیام یک نظام اسلامی که مطابق خواسته های ملت مسلمان بوده باشد همه راه های حل را باقی گذاشته ایم. این را تحلیلگران نوع میلی ضمنی طالبان برای مذاکره میپندارند، حرفی که قبلا گفته نشده بود. ملا عمر گفته است که طالبان با حسن نیت همجواری به همسایه ها نگاه میکنند و کشورهای همسایه نباید نگران نفوذ طالبان باشند. اما این در حالی است که موقع طالبان در شمال افغانستان ظرف چند ماه اخیر تقویت شده است و اخیراً مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در تاجیکستان دایر شد که روایت آن احتمال ورود طالبان از شمال افغانستان و مقابله با آنها بود. تأکید رهبری طالبان به مسئله حسن همجواری با کشورهای همسایه را برخی کارشناسان افغان نوع پاسخ به این نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی در برگزاری همین مشق‌ها عنوان کردند. بیشتر از این، فرمانده ستاد ارتش تاجیکستان راویل نادیروف همچنین تاکید کرد که در واقع دخنه عنصرهای طالبان به داخل خاک تاجیکستان احتمال دارد.
Разрозненные группы этих группировок могут попытаться пересечь линию государственной границы Таджикистана.
این هم در حالی که طالبان در بیانیه‌های قبلی خود به کشورهای همسایه و خاصه تاجیکستان عمدتاً هشدار می‌دادند. اما چرا اکنون این نوبت ملا محمد عمر می‌خواهد به کشورهای نگران فراسوی آمو به جای هشدار اطمینان بدهد؟ اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، این را نوع سیاستی تاکتیکی طالبان می داند.
نظامین شدت وضعیت داخلی افغانستان استفاده برده، یعنی تا اندازه توجه همون کشور رهبران بعضی کشورهای منطقه را که البته تا اندازه اونها نسبت واقعه های افغانستان یکی به طور خیرخواهانه گویه می کنند نظر می کنند جلب نمودن است. با همین مقصد اظهار داده است.
در همین حال برخی مقامات تاجیک نیست که نمی خواهند نامشان برده شود، این بیانیه را در واقع نوع تغییر در سیاست گذاری طالبان می دانند، اما می گویند چنین بیانیه های نمی تواند باعث کاهش یا افزایش نگرانی های امنیتی کشورهای فراسوی آمو شود، چون طالبان یک ایدئولوژی ثابت و تعلیمات آشکار داشتند که نمی توانند با آسانی از آن صرف نظر کنند. ولی جمع دیگر کارشناسان این امکان را نیز بعید نمی دانند که در واقع رهبری طالبان و یا شخصیت های در هیئت رهبری آنها احتمالاً به این نتیجه رسیده باشند که برخی واقعیت ها را درک نموده و تجدیدی نظر کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید اگر حتی این نظری واقعی ملا عمر باشد، برای دراز مدت کارآمد واقع نخواهد شد.
این آرام سازی ملا عمر می تواند برای دوره کوتاه مدت قابل پذیرش باشد. در بلند مدت نقش واقعی در برابر بحث ثبات و امنیت در منطقه اسلامی مرکزی نخواهد داشت، زیرا طالبان به عنوان نیروهای منحصر به فرد در آسیای مرکزی در راستای ایجاد چالش نمی تواند در این بازی های گیاپلیتیکی صرف نظر بشود.
این در حال است که قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعه نزاهای منطقه‌ای تاجیکستان می گوید بنابرای برآوردهای او اگر رهبری طالبان حتی خواسته باشد هم نمی تواند اطمینان امنیت به همسایه های شمالی خود را بدهد. آقای اسکندروف می گوید در هیئت طالبان فعلا نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان، گروه های چچن، گروه های چینی، قزاق و قرغیز ها و از جمله تاجیک ها نیز هستند که آنها تنها برای کمک به طالبان به افغانستان نرفتند، بلکه نهایت هدفشان کشورهای خودشان است. قاسم شاه اسکندروف افغانستان و همین طور جامعه بین المللی پشتیبان حکومت افغانستان را در برابر یک دوراهه میبیند. او میگوید
دوراهه میماند یا که با اونها باید مبارزه قطعی برد، با اونها بازی دوگانه را باید که خاتمه گذاشت و با نیروهایی که بسیار رادیکالی هستند و در اطراف خود گروه های رادیکالی کشورهای همسایه را پناه دادن و با اونها همکار میکنند، با القاعده همکار میکنند و غیره، باید با اونها مبارزه کرد.
ولی مسئله دیگر هم این است که خود حکومت افغانستان از 5 ماه به این سو بیشترین توجه خود را برای برگزاری انتخابات و امنیت آن مشغول داشته است. کشورهای غربی نیز که نیروی نظامی در افغانستان دارند انتظار نتیجه های همین انتخاباتند. اگرچند اختلافات در نوحه برگزاری عملیات های نظامی میان این نیروها به گفته برخی تحلیلگران یک سبب دیگری افزایش نفوذ طالبان شده است. از سوی دیگر بحث افزایش نیروهای کمک امنیتی بین المللی در افغانستان در میان است و این خوشبینی نیز وجود دارد که با فروکش کردن بحث انتخابات، افزایش احتمالی نیروها و شروع به کار حکومت نو شاید اوضاع امنیتی و مبارزه با طالبان نیز بهبود یابد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامه ملا عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان در بررسی های کارشناسان تاجیک.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را با موضوعهای بین المللی پی میگیریم. امروز در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک شماره تا حال به سابقه رهبران کشورهای جهان در نشست با بررسی مسئله های تغییر اقلیم در سراسر سیاره پرداختند. در این همایش بیش از 100 رهبر جهان شرکت می جویند. هدف از این نشست به هم آوردن دیدگاه ها و تشویق کشورها به اجرای تعهدات خود به منظور کاهش دادن میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای و پیشگیری از گرمایش سیاره گفته می شود.
نشست امروز نیویورک آخرین چنین نشست بزرگ در پیشروی انجمن بین المللی است که باید ماه دکبر در کوپنهاگن دانیا پیمان های نوی بین المللی مربوط به مسائل تغییر اقلیم و مقابله با گرمشوی جهانی را به تصویب رساند. تفصیلات بیشتری دستور کار نشست امروز تغییر اقلیم در مطلبی از همکار ما میرزای سلیم پور.
پرزیدنت آمریکا باراک اوباما نخستین بار از منبر مجمع عمومی سازمان ملل پیام خواهد داد. انتظار می رود وی روی رهبری و همکاری شمار زیاد کشورها تاکید خواهد کرد و خواهد گفت که پاسخ به تهدیدهای زمان معاصر محض در همکاری و همبستگی خواهد بود، نه در رفتار یک طرفه و خودخواهانه. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزان رئیس میگوید منظور از تهدیدهای معاصر تروریسم، نسل کشی، خشونت های دست جمعانه، حمله های اینترنتی، فعالیت های هسته‌ای ایران و کره شمالی، بیماری های عفونی و شبکه جنایی بین المللی می باشند. رئیس میگوید آمریکا بر این است که امنیت آن به طور جدای ناپذیر به آسایش مردم در جایهای دیگر بستگی دارد. اسوسییتد پرس میگوید با احتمال زیاد سخنی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل با نظرداشت تغییر لحن در همگرایی جهانی و تلاش‌های دست دادن به جهان اسلام مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سروزیر نوی ژاپن یوکیو هاتایاما نیز از چهره‌های نوی سازمان ملل خواهد بود و به تأسیس یک جامعه منطقه‌ای شبیه به اتحادیه اروپا در آسیا دعوت می‌کند. هاتایاما در حاشیه مجمع عمومی با رئیس جمهور چین هو جینتاو ملاقات داشت و طبق اطلاع مقامات ژاپنی هر دو رهبر خواستار بهبود روابط شده اند. احتمال چنین بهبود حالا افسوده است زیرا حزب دموکرات هاتایاما پس از 50 سال لیبرال ها را از سر قدرت دور کرد و بینش نوی را به وجود آورد. اوباما با هاتایاما ملاقات خواهد کرد و همچنین به طور غیر رسمی با رهبر لیبیا معمر قذافی که در 40 سال رهبریش بار اول به مجمع عمومی سفر کرده است. نماینده لیبیا علی عبدالسلام تریکی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را در دوش خواهد داشت. اوباما اینچنین با پرزیدنت های روسیه و چین دیمیتری مدویدی و هو جینتاو نیز ملاقات خواهد کرد. یک رهبری که انتظار نمی رود با اوباما ملاقات کند رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد است، هرچند هر دو به ضیافت دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون دعوت شده اند. دو سازمان حامی حقوق به مجمع عمومی فشار می آورند تا پژوهشگر مستقل را برای تحقیق نقض حقوق انسان در خشونت های پسا انتخاباتی ایران تعیین نماید. آنها طلب دارند باید با استفاده از حضور احمدی نژاد مسئله جوابگری برای این خشونت ها بررسی گردد. با ایران همچنین 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان سر کار خواهند داشت تا ملاقات 1 اکتبر با تهران را آماده کنند. همزمان با جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با شرکت سران کشورها چند نشست دیگر نیز جریان خواهد یافت. چنانچه روز پنجشنبه اوباما جلسه شورای امنیت در مسئله عدم گسترش سلاح هسته‌ای را رئیسی خواهد کرد و نمایندگان گروه جی 20 نشست اقتصادی خود را در شهر آمریکایی پیتسبورگ برگزار می‌کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که نیز برای شرکت در مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، روز پنجشنبه با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد داشت.
64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. برنامه را ادامه می دهیم. آنگونه که گفتیم 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نیویورک به طور رسمی آغاز یافت و بررسی های مسئله های مطروحه در آن تا 7 روز دوام می کند. برای شرکت در این اجلاس ممکن است رهبران بیش از 100 کشور گردی هم آیند. در میان آنها رئیسان جمهور و نخست وزیران خواهند بود. بعض از این رهبران برای مجمع عمومی چهره های نوند و باری نخست در این اجلاس شرکت می جویند. باراک اوباما و دیمیتری مدویدف رهبران آمریکا و روسیه از جمله آنها به شمار می روند.
نشست نیویورک آخرین چنین نشست بزرگ در پیشروی انجمن بین المللی است که باید ماه دکبر در کوپنهاگن دانیا پیمان های نوی بین المللی مربوط به مسائل تغییر اقلیم و متقابله با گرم شوی جهانی را به تصویب رساند. تفصیلات بیشتری دستور کار نشست امروزی تغییر اقلیم در مطلبی از همکاری ما مرزای سلیم پور.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون که از زمان نشستنش به این کرسی در سال 2007 مسائل تغییر اقلیم را در محور تلاش‌هایش قرار داده است، می‌خواهد منبر مجمع عمومی سازمان ملل را نیز به خاطر تشویق معرکه جهانی مقابله با اثرات تغییر اقلیم استفاده کند. او می‌گوید:
No issue better demonstrates the need for global solidarity. No challenge.
مسئله نیست که بهتر از این به ضرورت نمایش وحدت جهان تاکید کند. چالش دیگر نیست که ما را اینقدر به تغییر دیدگاه مجبور کند. نشست روز 22 سپتامبر در مسئله تغییر اقلیم بزرگترین همایش رهبران کشورها و دولتها در این موضوع خواهد شد. هدف جمع آوردن نظرها و تهیه برنامه عمل است.
The purpose is to focus minds and generate action.
بان کی‌مون به این همایش نمایندگان از بیش از 140 کشور جهان از جمله شماری بی‌سابقه رهبران کشورها و دولت‌ها را دعوت کرده است. سروزیر سابق بریتانیا تونی بلر که روز دوشنبه در افتتاح نشست نیویورک صحبت می‌کرد، از مشکلات حرف زد که اهل این نمایش در راه رسیدن به دیدگاه عمومی در موضوع تغییر اقلیم دچار می‌شوند.
در چنین مذاکرات مشکل و مرکب نباید خوب را به بهتر جنگ انداخت. سخن درباره این یا آن درصد مشخص نمی رود. صحبت از یک سازشنامه جهانی است که دنیا را در آینده در یک راه نو کاهش گازهای کربن قرار دهد.
تونی بلیر با این وجود افزود که راه و خواست و اراده همگان خواه نخواه در نهایت همین خواهد شد. دیدگاه دولت ها با مسائل تغییر اقلیم خیلی فرق میکند. برخی بر این باورند که تغییر اقلیم یک پدیده طبیعی است و تاثیر فعالیت های انسان و تولیدات صنعتی در این امر خیلی ناچیز است. اما فعلا نظر اکثر این است که تغییر اقلیم کاری دست انسان هاست و مقابله با آن تلاش های در سطح جهان هماهنگ شده ای را تقاضا میکند. قابل ذکر است که در نشست نیویورک رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و رهبر چین هو جینتاو هر دو شرکت می‌ورزند. چین و آمریکا دو پرتاب کننده بزرگترین گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب شده، 40% پرتاب چنین گازها به فضا از جانب همین دو کشور صورت می‌گیرد. پرتاب گازهای گلخانه‌ای و کم شدن قبت اوزون اتمسفر از بزرگترین عوامل بالا رفتن حرارت هوا و آب شدن پریخ‌های قطبی دانسته می‌شود. مقابله با تغییر اقلیم اینک سال‌هاست که یک هدف دست نارس باقی می‌ماند. طبق معمول در این مسئله منفعت‌های ملی کشورها بر خواست‌های بین‌المللی بالا می‌گیرند و در حالی که کشورهای نادر برای خود در این موضوع نیز کمک و یاری می‌طلبند، کشورهای ثروتمند نسبت به کم کردن تولیدات صنعتی خود میل چندانی نشان نمی‌دهند. در نشست نیویورک قرار نیست که کدام سازشنامه فراگیر امضا شود، ولی همه امیدوارند که رهبران جهان پهلوهای اصولی موضوع را به بحث کشیده به مرحله دوامداری به عملی پایان گذارند و راه را برای تهیه و تصویب یک پیمان نهایی که قرار است در انجمن بین المللی تغییر اقلیم در کوپنهاگن در ماه دکبر تصویب شود هموار کنند. پیمان کوپنهاگن جایگزین پیمان سال 1997 امضا شده کیوتو خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون هشدار داد که فرصت از دست می رود و امروز اقدامات عاجل سیاسی لازم است.
سرعت تغییر اقلیم خیلی تندتر از سرعت عمل ماست. نشست ما باید پول به سوی انجمن کوپنهاگن شود. ما می خواهیم رهبران جهان نمایش دهند که جدیت خطر تغییر اقلیم و منفیت های امروز دست به اقدام زدن در این مسئله را درک می کنند.
اتحادیه اروپا در تابستان امسال تعهد سپرد که تایی 10 سال آینده هر ساله برای مقابله با تغییر اقلیم 15 میلیارد دلار جدا کرده تا سال 2020 حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ایش را به فضا در مقایسه با سال 1990 20% کاهش دهد. در عهد جورج بوش ماموریت آمریکا به این دلیل که چین و هند دو پرتاب کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در این برنامه شامل نشدند، نیز از همراهی با مرکه کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای اجتناب می‌ورزید. ولی ماموریت باراک اوباما طوری به نظر می‌رسد نسبت به بحثی مسائل تغییر اقلیم حسنی بیشتری تفاهم نشان می‌دهد. پکین نیز گفته است که رهبر چین هو جینتاو در یک سخنرانی مهم در نشست نیویورک برنامه عمل کشورش در مسئله تغییر اقلیم را برملا خواهد کرد.
بررسی تغییر اقلیم در نشست بیش از 100 کشور در سازمان ملل متحد در نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان محترم، مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا می رسیم به گزارش های تاجیکستان. بانک آسیای رشد کاهش دوامداری مبلغ وارد از سوی مهاجران کاری را ضربه سنگین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز خوانده، گفته است که این کاهش می تواند به رشد حجم درآمد ناخالص ملی و همچنین به تجارت میان تاجیکستان و روسیه تأثیر جدی رساند.
اما رئیس بانک ملی تاجیکستان خوشبین است که امکان تدریجاً افزودن مبلغ‌های انتقالی از مهاجران کاری تاجیک در کشورهای خارجی وجود دارد. از این نقطه نظر، مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز جانبداری می‌کند. اگر چنین است، پس ارزیابی‌های بانک آسیایی رشد تا کجا به واقعیت درست می‌آید؟ در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
با گفته بانک آسیایی رشد، روند کاهش قابل ملاحظه استحصالات در روسیه با کاهش انتقال پول از سوی مهاجران کاری به کشورهای قفقاز و آسیای میانه و از سوی دیگر کاهش تجارت میان روسیه و این کشورها و کم شدن سرمایه گذاری روسیه به این کشورها منجر شده است که می تواند به اقتصاد این کشورها لطمه جدی وارد کند. با گفته کارشناسان همین بانک، حجم انتقال پول از روسیه از سوی مهاجران کاری به کشورهای قفقاز و آسیای میانه 25.5% کاهش یافته است. با گفته همین منبع، این کاهش میتواند موازنت داد و ستدها در داخل جمهوری ها را خلل‌دار کند و با کاهش حجم مجمع محصولات داخلی این جمهوری ها منجر شود. اما شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان وضع را در مورد انتقال پول در 6 ماهه سپری باعث تشویش نخواند. جناب رحیم‌زاده در یک نشست اخیرش در این باره گفته بود.
переводы составили за 6 месяцев 696,6 по сравнению с миллиард.
انتقال پول در 6 ماه 696 میلیون دلار بود در مقابل 1 میلیارد دلاری سال گذشته. ولی در این مدت انتقال دلار کم شده باشد نیز انتقال روبل روسی زیاد شده است و اگر این روبل های وارد شده را به دلار برگردانیم حجم انتقال از سال گذشته فرقی ندارد و عامل خوشنودی آن است که حجم انتقال ماه به ماه افزایش یافته استاده است.
отрадно то что из месяца в месяц сумма перевода увеличивается.
این تناقض ارقام یا پیشگویی ها را در گفتگو با فیروز سعیدوف از مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب سعیدوف در این باره گفت:
درست است، ممکن که این نشان دهنده های بانک رشد آسیا یک 3-4 ماه پیش اونها این مطالعات را تحقیقات گذروندند، برای که حاضر میدونید که بالانس شوی عمان اقتصادات روسیه موزه یعنی نقطه اخیران کریزیس گذشتن علاوه به بالا رفته است، نرخ نفت و دیگر چیزا برآمدوز و علاوه در اقتصادات
با وجود این کارشناسان بانک آسیایی رشد بر رشد حجم مجمع محصولات ناخالص ملی تاجیکستان در سال جاری چندان اعتماد ندارند و این رشد را تا آخر سال 0.5% تخمین زدند، در حالی که مقامات تاجیکستان رشد مجمع محصولات ناخالص داخلی را 3% تخمین زده است. هفته قبل غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان و کارشناسان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک تجدید و توسعه اروپایی در دوشنبه شهر رشد حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی در تاجیکستان در 9 ماه را 1.8% خواند، در حالی که در 6 ماه اخیر همین وزارت حجم رشد را 2.7% خوانده بود. با وجود رشد 1.8% حجم مجموع محصولات داخلی، جناب بابازاده از اجرای بودجه در 9 ماه اخیر اظهار تشویش کرد و از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و بانک یوروپایی تجدید و توسعه کمک مالی 460 میلیون دلاری را تقاضا کرد. این در حالی است که حجم صادرات آلومینیوم به بازارهای جهانی در 8 ماه اخیر در تاجیکستان بیش از 55% کاهش یافته است. سازمان‌های سرمایه‌گذار به خصوص بانک آسیایی رشد گفته است که با کمک‌های مالی قبلاً ارائه کرده به تاجیکستان در این جمهوری بهبودی را احساس نکرده است و در ارائه کمک‌ها و قرض نوبتی عجله نمی‌کند، بلکه اوضاع اقتصادی و ابعاد مصرف کمک‌های قبلی را همه‌جانبه بررسی کرده پس امکان دارد درباره موضوع ارائه کمک های جدید اندیشه کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف بانک آسیایی رشد و مقامات تاجیکستان درباره ورود مبلغ مهاجران کاری تاجیک. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم، با ما باشید.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زائل را برای پخش آماده کرده ایم.
سیلاب در وادی رشت 4 خانه را به کام خود کشیده است. راه ها و مزارع نیز آسیب دیده است.
امروز در تاجیکستان روز رودکی را برگزار کردند
و در بعضی منطقه های تاجیکستان زیارت کعبه را با لمپه های کم مصرف ارتباط داده اند. چی طور؟ ادامه برنامه. در نتیجه جاری شدن سیلاب در وادی رشت 2 خانه در شاهیندره و 2 خانه دیگر در خشتیرا کاملا خراب شده اند. مزارع، جویهای آبگذر و راه‌ها نیز آسیب دیده اند. بعد از ظهر امروز بارش ژاله در وادی رشت به سیلاب شدید تبدیل یافت و در یک ساعتی بارش همه این خرابی ها بر جای گذاشته شد.
طبق معلومات در قسمت های دیگری تاجیکستان بارش شدید مشاهده نشده است. این هم در حالی است که تمام بهار در این کشور بارش ادامه داشت و تاجیکستان تابستان خشک هم داشت. درباره ژاله امروز و پیامدهای آن از رشت همکار ما محمود شادی گزارش می دهد.
بر اثر آمدن سیل در ناحیه رشت 4 منزل مسکونی کاملا تخریب و به خواجگی های مردم ضرر زیاد وارد شده است. دلیر شریف و سخنگوی ستاد منطقوی حالتهای اضطراری در وادی رشت میگوید پس از ظهر امروز در پی بارشات شدید باران و ژاله در 4 جماعت این ناحیه سیلخیزی به عمل آمد. آقای شریف و فافزو طبق حسابات پیشکی 20 حوالی در روستای شاهیندره ناحیه رشت زیر آب مانده 700 آیله زنبور در این دهه و پرکی ضرر دیده است. همزمان به گفته این منبع در برخی دهه های این ناحیه تلفات چاروانی به قید گرفته شده است و در همین حال گلندام یک ساکن ناحیه رشت میگوید از این سیلخیزی که در چنین یک فصل سال هیچ کس آن را چشمدار نبود مردم ضرری زیاد دید.
میوه چیوا ما همه گرفتادن پوک زد خیلی ندتخ زده بسیار سخت بورید و خیلی مردم اینامی اگر چون ناچینده هم مشه سیل بود خیلی بسیار ضرری همه چی مرسون سخت مرسون خیلی در همه یک شرایط این خیلی همه کریزیس بده یا همه تری چی بده خیلی مردم پلو پچی ندارد خیلی ما همه می بخارمو که یک میده هست یارده مکنون همه طرف دوله.
دلیر شریف و سخنگوی ستاد منطقوی در وادی رشت میگوید فعلاً کارمندان این ستاد در محل حادثه جهت رفع عواقب طبیعی کار میبرند و اما وی گفت حجم پوره خطرات تا هنوز معین نشده است و در حالی که ساکنان ناحیه رشت امروز شاهد سیلخیزی های شدید شدند با اطلاع ستاد منطقوی حالت های اضطراری در وادی رشت چون آفات طبیعی در دیگر نواحی این منطقه به قید گرفته نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
جاری شدن سیلاب در رشت و پیامدهای آن. امروز در تاجیکستان روز رودکی بود. به این مناسبت در دوشنبه و شهرها و ناحیه های مختلف در رابطه با این روز با شرکت مقامات رسمی و فرهنگیان تاجیک محفل های گوناگون برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بزرگداشت از روز رودکی را عامل تحکیم استقلال این کشور و گسترش روند خودشناسی و خودآگاهی ملت تاجیک ارزیابی کرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهور این نکته را در پیام شادباش بیان داشته است. روز رودکی هر سال در تاجیکستان 22 سپتامبر تجلیل می شود. این در حالی است که شرکت کنندگان کنفرانس به مناسبت بزرگداشت روز رودکی در شهر دوشنبه از پایین بودن شناخت رودکی در میان جوانان و نورسان ابراز نگرانی می کنند. برای تایید این سخنان خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه در یکی از خیابانها از چند دانشجو پرسیده است رودکی کیست؟
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تارختر از فراق دوستانی پرهنر.
دانشجوی کلاس یکمی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شهر دیدار، فاکولته تاریخ شورشناس.
امروز کدام روز است؟ چه عید است؟
روزی استاد ابوالفضل رودکی، یعنی شاعری کلاسیکی معاصر فارس تاجیک که اون رو ما امروز جشن میگیریم.
رودکی کی تولد شده؟
رودکی سال 1858 در بخارا تولد شده است.
خب از رودکی یک شعر میدونی؟ یک پارچه شعری؟
در این حال نه حاضر، در این فکر نیستم حاضر.
محمد عزیز خواننده صنف گیمنازیا دهیعه.
رودکی کی تولد شده است؟ در کجا؟
نمیدونم.
از رودکی یک شعر میدونی؟
نمیدونم.
امروز چی روز است و چی جشن؟
جشن عید نوروز.
امروز 22 سپتامبر چگونه روز؟
ایدی هم ایدی زمان نه 22 دانشجوی تکنیکی تاجیکستان مناسب شوی فرزان.
امروز چگونه روز است؟ اصلا چی عید است 22 سپتامبر؟ رودکی رو میشناسی؟
ها.
اصلا کی است رودکی؟
کی شاعر؟
بغیر از شاعر با چی عنوان دارد؟
عنوانی قهرمانی.
اون شعر از رودکی میدونی؟
نه. دانشجوی کورسی دویم فاکولته تیک نظام و تکنولوژی دانشگاهی تکنیکی تاجیکستان با نام محمد اسمی.
سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیکی است؟
نمیدانم.
شما رودکی را میشناسید؟ کی است رودکی؟
شاعر، دراماتور.
صحبت سری راهی ما با برخی از جوانان در شهر دوشنبه را شنیدید که آنها از روز رودکی و شرح حال و آثار این شاعر سرشناس شناخت کاملی ندارند. این در حال است که ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بوده و سال 2008 در تاجیکستان از 1150مین سالروز این ابرمرد فرهنگ و ادب به طور رسمی جشن گرفته شد. افسونبر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اعلام شدن 22 سپتامبر به عنوان روز رودکی هنوز ماه می سال 2002 انتشار یافته بود. نوید شاعری تاجیک بر این نظر است که پیامدهای جنگ داخلی و بسر و سامانی در نظام تعلیم در مدارس و دانشگاه ها در شناخت رودکی به نسل جوان اثر گذاشته است.
اولا اینکه ما نیز در مدت 70 و چند سال بیشتری که در زیر حکومت و بایسلای دیگر سلطه شوروی سابق زندگی داشتیم، البته یک شناس اجمالی بسیار مختصر و بسیار ناقصی از این بزرگان خود داشتیم و در مکتب ما نیز اینا تعلیم و تدریس میشدند. اصل ابو عبدالله رودکی نه به اون حدی است که باید شناخته شود. خشل جامعه ما که در زمان استقلال به سر میبرد، خوب از جهت اینکه نارامه های داخلی سر اونها تاثیر گذاشته بود و جامعه در حالتی به اصطلاح گزارش از یک ساخت و ساخت دیگری قرار دارد، توجه بیشتر مردم جانب ادبیات و فرهنگ کمتر صورت بگیرد.
این در حالی است که به اعتقاد قربان واسط دانشمند تاجیک به عنوان روز رودکی اعلام شدن 22 سپتامبر عامل گسترش خودشناسی ملی و بالا بردن معرفت فرهنگی جوانان و نورسان در باره زبان و ادبی بزرگ تاجیک به خصوص پدر شعری فارسی خواهد بود.
اصلا برای یک ملت ملت ساختن و دولت ساختن شما ملت آگاه بیدار دل و خودشناس لازم است. انا برای همین فرمان رئیس جمهور به همین خاطر باشد که روز رودکی خانی رودکی شناسی اعلام شده است. اصلا وقتی که درباره خودشناسی سخن میگوییم دو مجسمه بسیار بزرگ پیش روی ما می آید، یکی دولت ساز عصر ده اسماعیل سامانی، دیگری معنویات گستری همین عصر حضرت رودکی.
با این هم برخی از صاحب نظران بر این نظرند که تاریخ خاصی را برای بزرگداشت چهره های فرهنگ و ادب تاجیک اعلام کردن دولت تاجیکستان پیروی به ایران است، زیرا در تقویم ایران روزهای خاصی برای بزرگداشت سرآمدان فرهنگ و ادب فارسی نظیر حافظ، سعدی، عمر خیام و غیره وجود دارد و تا اولهای دهه 2000 رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان چنین جشنهای را با شرکت دانشمندان تاجیک و ایرانی در شهر دوشنبه تجلیل میکرد. اما کمال نصرالله معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان این ادعا را رد میکند.
با
و کلی نادرست است، زیرا که اصلا روز رودکی در دوره شوروی تشکیل شده بود، در نزد اینستیتوت زبان و ادبیات یک کنفرانس همان سال تشکیل میشد، یعنی که این هنوز در اون زمان ها بود.
با این ترتیب در مدت چند سال اخیر در تاجیکستان با برگزاری کنفرانس ها و صحبت های میزی گیرد و ملاقات با اهل فرهنگ و ادب از روز رودکی جشن گرفته می شود. مسئولان فرهنگی تاجیکستان نیز چون این تدابیر را شرایطی برای بالا بردن جایگاه رودکی در میان جامعه و بخصوص شناخت بیشتری نسل جوان با آثار رودکی تلقی میکنند. اما نوید شاعری تاجیک میگوید تنها محدود شدن به چنین برنامه های خشک و خالی جایگاه رودکی را بالا نخواهد برد، بلکه بهتر است تا محفل های رودکی خانی در تمام مؤسسه های تعلیمی کشور از باغچه های بچگانه تا دانشگاه ها رایج گردد. زیرا به تاکید جناب نوید با وجود اعلام کردن سال بزرگداشت ابوعبدالله رودکی شناخت قافله سالار شعر فارسی به صورت قبلی باقی مانده است. در سال گرامیداشت 1150 ساروز رودکی در مرکز شهر دوشنبه باغ به نام استاد رودکی بنیاد شد که مورد توجه جوانان قرار گرفته است. اما طوری به نظر می رسد زیارت جوانان از باغ استاد و سیر و گشت آنها در گلزارهای آن با ایجادات ابوعبدالله رودکی زیاد ارتباط ندارد.
تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تنی تو جاشن است.
خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روز رودکی و نگرانی کارشناسان از شناخت کمی او در میان جوانان. شنوندگان گرامی، از پایتخت تاجیکستان می رویم به نیویورک و امریکا. همین حالا از نیویورک خبر رسید که نشست رهبران کشورهای جهان در چهارچوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به تغییر اقلیم شروع شده است. در آن همراه با رهبران کشورهای بزرگ جهان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت دارد. چند دقیقه پیش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک درباره آغاز این نشست توضیحات بیشتر خواست.
امروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نشست سران کشورهای جهان بخشیده به تغییر اقلیم جریان دارد و نخست دبیر کل سازمان ملل متحد بانگیمون درباره اهمیت این موضوع برای آینده سیاره زمین سخنرانی کرد و گفت که کشورهای عالم علاقه اقدام های زیاد برداشتند، اما گفت که این کم است و از همه کشورهای جهان دعوت نمود که برای حفظ محیط زیست اقدامات بعدی انجام دهند. بعد از وای دوم سخنرانی با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داده شد که جمع آمدگان را بسیار صمیمانه پیشواز گرفتند و هم درباره اقدامات نوی تغییر اقلیم صحبت میکرد و گفت که چین و هندوستان اقتصادهای بزرگ که در حال رشد هستند و بسیار به زهرالود کردن محیط زیست سهم زیاد دارند، آنها را دعوت کرد که به اهدامه نوی حفظ محیط زیست همراه شوند.
خوب لطیف، ولی تا جای ما میدونیم در این نشست پرزیدنت تاجیکستان هم اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. آیا هیئت تاجیکستان به نیویورک رسیده است؟
بله، من شخصا با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان واخور و با او صمیمانه سلام علیک کردیم و گفت که در میز مدور امروزه که به تغییر اقلیم بخشیده می شود شرکت خواهد کرد. ساعت 11 ماه، یعنی بعد از 2 ساعت دیگر این میز مدور آغاز می شود و در آنجا سخنرانی کرده است و گفت که تاجیکستان به موضوع تغییر اقلیم اهمیت زیاد می دهد. امام‌علی رحمان رو در این سفرش وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ظریفی، مشاور رئیس جمهور در امور خارجی یکی رحمت الله و سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیروجین اسلاف همراهی میکنند.
تشکر زیاد لطیف، منتظر گزارش های شما هستیم.
لطیفی لطیفی از نیویورک درباره آغاز نشست رهبران کشورهای جهان راجع به تغییر اقلیم صحبت میکرد. ما این موضوع را در برنامه های آینده پیگیری میکنیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی،
خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و حالا باز موضوعی تاجیکستان. در این کشور قبولی درخواست زائران برای ادای مناسک حج ادامه دارد. معمولاً تقریباً بعد از 70 روز ختم رمضان مراسم حج در مکه آغاز می‌یابد. در حالی که آمادگی‌ها به حج ادامه دارد، صبح امروز یک ساکن دهه بفای جماعت گلی سرخ استرافشان با رادیوی آزادی تماس گرفت، البته تلفنی تماس گرفت و گفت که کارگران جماعت از زائرین تقاضا کردند که اول باید 1000 دانه لامپ کم مصرف را به خانواده‌های کم بضاعت و نیازمند خیر کنند. تنها با اجرای همین شرط درخواست آنها قبول و به آنها اجازه زیارت حج داده می شده است.
این در حال است که مقامات شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان وجود این گونه مقررات را رد می کنند و می گویند که در صورت پیش آمدن چنین حالت ها باید کار افتادگان به طور خطی به مقامات دخلدار شکایت برند. شرح بیشتر این نمونه در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
عظمجان فیاضوف ساکن 55 ساله جماعت گلی سرخ میگوید بعد 15 سال تیاری و خانه‌دارکنی 5 فرزند او برای سفر حج پوره آماده شده نیت کرده است همراهی همسرش امسال از خانه خدا زیارت کند، ولی حالا با سبب گرانی نرخ چراغ‌های کم مصرف او امکان چنین خیرات را ندارد. عظمجان فیاضوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اكو حاضر بسات یان که 1200 1500 قد از دیها یک قسم میپونیم همو با 1000 هر یک ادم 1000 دونه لامپشت گرون دوتا یک اور کم دیجا کو یاردم بسات یان اكو همنا مونو گرون دوتا نمیتونیم مبلغمون نمیرسه. وقتی ارزانیش به 3000 بود حاضر بازار رو یک تا 60 تومن شد 1000 تا 6000 تومن میشد. همین حاضر که مبلغ نمیرسه می دوتا نمیتونیم اكو همو دیهای مو با ادمو بوی می همو به بسیارشو مون نمیاریم بسات یان یک که لیمیت دادیان همون با مون از اویل دو کس اکو رفته نمیشد همون با خیلانش موندیم.
رنجش دیگری آقای فیاضوف از این است که برای روستای آنها امسال فقط یک جا برای سفر حج جدا شده است و او امکان ندارد ارزوی دیرینه اش را به اجرا رساند که این هم سفر همراه همسرش بوده است. او میگوید از روستای آنها کلان 15 نفر میخواستند امسال راهی کعبه را پیش گیرند، ولی اکنون با پیش آمدن مقررات مربوط به خیر چراخو و محدود بودن شمار زائران هیچ یک نفر آنها نیت خود را به جا آورده نمیتواند.
میکوره اكو ما مجبور کی ایگو ادم خرج گیرنم ده تو نمیشود بای به سونی روی حج فور پتو میشد. اگر من دیرم بر میرفتی میدم خیر میکرم، من اكو یکم بر نیت کری بودم از اكو 55 درون دم اكو همین بجرد خدا رکن با همین مانه جوش دست نمیدیم هم به حیران من.
در رابطه با شکایت اعظمجان فیاضوف به عبدالغفور یوسوپوف مدیر شعبه حج و زیارت سر ریاست کارهای دینی وزارت فرهنگ مراجعه کردیم. او وجود این گونه طلبات یا مقررات را رد کرد و گفت اصلا در حالت پیش آمدن این گونه حادثه ها اداره آنها به شکایت های نشفاهی بلکه خطی تکیه می کند که به عنوان شعبه حج و یا ساختارهای حفظ قانون ارائه شده باشد، وگرنه گفت او به جوابگری کشاندن طرف غیر امکان است.
یگون طلبات نیست، فقط محدودیت از 18 تا 80 ساله شخصانی مثال که مثال سلامتشون نباشند، تسلح های سیرت کنندن نداشته باشند. دیگر یگون مبلغ زیادی یگون کس یگون برعکس ما نمیخواهیم که این خیلی مثال همی خیلی حق گیری و همی خیلی پراخری شود. ما برعکس زیدیم مثال هستیم، مقابل هستیم.
خرج کلی حج امسال بیش از 3300 دلار معین شده است. مسئله تقدیم چراغ‌های کم مصرف به کمبزاتان و خانواده‌های نادار از نظر برخی از دعوت ایدانه پرزیدنت امام علی رحمان منشأ می‌گیرد که از ساکنان جمهوری خواسته است فطر روزه امسال خود را که برابر به 1.5 سومانی است برای خریدن و به خانواده‌های نیازمند خیر کردن چنین چراغ‌ها صرف کنند. در این زمان در قرار مهمه پرزیدنت عید به گذشتن به چراغ‌های کم مصرف نیز تاکید شده است که دولت مسئولیت تامین 240 هزار خانواده نادار کشور را با چراغ‌های کم مصرف به دوش خود میگیرد و حالا منتقدان میگویند که بعضی مسئولین در دهات و جماعت‌ها توسط حاجیان میخواهند این مسئولیت بر دوش آنها افتاده را اجرا کنند. علمای دین میگویند که در اسلام کار خیر به خواهش و نیت و توانمندی هر انسان وابسته است که در کدام حالت و به کدام شکل به شکل تقسیم مال و غذا و یا پول صورت می گیرد. مهم این است که این خیر و صدقه از صدق دل و موافق امکانیت های هر فرد بدون گرفتن قرض و حتما اختیاری نمجبوری کرده شود. زبید الله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این زمینه می گوید
پول و مال شخصی انسان را اسلام اجازه نمیده که برای کسی اجازه نمیده که حق دخالت نمیده با کسی. مثلا من حق کردنی باشم کسی من دخالت کرده نمیده که تو اول این کار کن به حج میده. یا من اگر مثلا کلام کار انجام دادنی باشم کلام کاری خیره کسی حق دخالت کردن در پول مال من ندارم. پول زانگ میگن این چیزی ها میگن یک کارهای بیهوده هست که اون چیز رو استفاده میکنن.
مسئولین میگویند بنابر مقررات وزارت حج عربستان سعودی برای هر یک میلیون ساکینی هر کشور 1000 جا برای حج مقرر می شود. ولی حتی از روی این کوتا تاجیکستان عملا حق ارسال نه 5 بلکه 7000 زائر را دارد. منتقدان میگویند که مسئله در مسئولین تاجیکستان است که شماری کمتری جای را از سعودیه درخواست میکنند. ولی در این باره عبدالغفور یوسفوف مدیر شعبه حج در وزارت فرهنگ گفت تصمیم مذکور را ماه ایول امسال وزارت حج عربستان سعودی اعلان کرده است. در زمینه تقسیم بندی جای ها در تاجیکستان که از نظری برخی ناعادلانه صورت می گیرد او گفت
همون کوته که هسته 5000 نفر تقسیم کردگی بر همون عددی احالی نویه ای هست که 180000 احالی دارد به 150 خوجی سفر بکنند و نویه ای هست که 80000 احالی دارد او می تواند 61 نفر مثال پیشنهاد کنند 61 نفر خوجی. ما همه عددی مثال تمام نویه را از خودی اموری دولتی گرفتیم.
او گفت که حالا طبق مقررات تعیین شده هر خواهشمند زیارت خانه خدا در تاجیکستان می تواند در فرصت بعد 5 سال از حج نخستینش دوباره به سفر براید و می گوید در هر یک ناحیه باید دفتری ویژه با رویخط خواهشمندان زیارت ترتیب داده شده، در آن امضای رئیس ناحیه و مهر آن گذاشته شده، به همین ترتیب نوبت زائران رعایت می شود و گفت که جنبست نهایی فهرست زائران در تاجیکستان روز 10 اکتبر صورت می گیرد.
قانونی به اصطلاح نانوشته بعضی از مقامات محلی تاجیکستان در جریان آمادگی به زیارت کعبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شنوندگان ارجمند، نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
در بازگاه مرکزی سامانه رادیو در موضوع اگر من رئیس جمهور می بودم طی یک چند روز اخیر خوانندگان بیش از 50 شرح و نظرهای جالب و خواندنی فرستادند. یک خواننده ما نوشته است اگر رئیس جمهور می بودم تمام وزیران و رئیسان را با راه انتخابات مقرر می کردم. عالم از خاروق می گوید اگر من پرزیدنت باشم سر اول ساحه گیالوگی را رشد می دادم، چون که 93% تاجیکستان کوهسار است و این کوه ها ثروت زیاد دارند. دولت از قرغان‌تپه گفته است که من پیش از همه خواجگی‌های دهخانی را از نو تقسیم می‌کردم و برای بهبود کشور قسمی از مردم کوهستان را به شهر توز، قبادیان و دیگر نواحی ختلان کوچ می‌دادم. مهمان از خوجند چنین نظر نوشته است که پیش از همه قناعت را پیش می‌کردم. یک خواننده گفته است که در نخستین روز پرزیدنتی هم قواهای مسلح روسیه را از تاجیکستان بیرون میکردم. اکابر از واشنگتن مینویسد که راه اساسی که کشورهای رو به ترقی را به دولتهای پیشرفته مبدل کرده است دانش است و باید رشد علم و دانش وظیفه مهمترین دولتداری باشد. خواننده دیگری ما که خود را مارک توین نامیده است گفته است که بجای پرزیدنت من اشخاص محل پرست را به یگان وظیفه و منصب دولتی راه نمیدادم. آرش باشد میگوید من هیچ تصور کرده نمیتوانم که پرزیدنت باشم. نگاره می نویسد اگر رهبر کشور می بودم تمام سعی و کوشش را با آن روانه می کردم که مردم کشور نان خود را در وطن پیدا کنند و نیاز به مهاجرت کاری نداشته باشند. یک نفر دیگر گفته است که اگر رئیس جمهوری تاجیکستان می بودم پس از انجام دوره پریزیدنتی هم اختیارم به استعفا می رفتم. شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و اندیشه دارید می توانید در بحثگاه رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.tg بنویسید.
بله با ما بنویسید. افراسیاب سلطان همکاری ما بود در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان. برنامه را ادامه می دهیم. در قزاقستان صندوق باتا برای یک سال به 87 نفر دانشجویان استیپندیه مقرر کرده است. این سازمان از حالا این مبلغ را برای یک سال به دانشگاه های موردی نظر پرداخت کرده است. برای دریافت این امتیاز مالی 1800 دانشجو سندهای خود را به صندوق مذکور پیشنهاد کردند و از این شماره 132 نفر برای شرکت در آزمون راه یافتند. از 132 نفر 87 نفر پیروز شدند.
بنا به خبرها استیپندیه به این دانشجویان از حساب مبلغ پرداخت می شود که بعضی شرکت های خارجی برای دریافت حق همکاری با دولت قزاقستان در بخش نفت و گاز رشوه پرداخت کردند. این مبلغ 84 میلیون دلار را تشکیل می دهد و حالا در یکی از بانک های شویتسریا می باشد. آیا همه این مبلغ چون استیپندیه به دانشجویان پرداخت می شود و یا قسمی از آن در بخش های دیگر نیز به مصرف خواهد رسید؟ در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی، گزارشگر رادیوی آزادی در الماتا.
صندوق باتا طبق برنامه گرانت های تعلیمی برای 87 دانشجوی اویله های کمبیزو هست سپینه مقرر کرد. همچنین این دانشجویان با راه پولی و اجاره پولی نیز تامین کرده شده، مبلغ تحصیلی آنان به دانشگاه ها از جانب صندوق سپرده خواهد شد. طوری در نشست مطبوعاتی سه شنبه 22 سپتامبر با تاکید به گفته جان سید تویمیبویف، وزیر معارف و علم قزاقستان، جمیله نومانوه عضو شورای سرپرستی صندوق اظهار کرد هر سال هزارها دانشجو از خانواده های کمبیزو با اثر مشکلات اقتصادی دست از ادامه تحصیل میکشند. از این خاطر وظیفه اساسی صندوق رساندن یاری و دستگیری بچگان خانواده های کمبیزاعت توسط سرمایه گذاری به تعلیم، سلامتی و بهتر کردن پشتیبانی اجتماعی آنهاست.
میسیا فوند اتا اکزانیا помощи, поддержки детям из малообеспеченных семей через инвестиции в их образование, здоровье и улучшение социальной поддержки этим детям.
به گفته خانم نومانوه، یاری پولی تعلیمی را امسال قریب دانشجویان تمام ولایت قزاقستان گرفتند و در بین آنها تنها 15% ختم کرده کالجند و باقی همه شاگردان مکتب های تحصیلات همگانی. 15% دانشجویان یاری پولی گرفته بچگان کاملا بی‌پرستارند. یکی از این بچگان مرادبیک کوزقولوف است. مرادبیگ میگد
خوش دیلا потому что это большая помощь для таких семей у нас как я.
مرادبیگ اصرار میکند صندوق کار خوبی را انجام میدهد، زیرا این یاری بزرگ است با ما بر این خانواده های نیازمند. اگر صندوق یاری نمیداد درباره ادامه تحصیل حتی آرزو کرده نمیتوانستم. صندوق برای تحصیل به کالج دانشگاه فناوری الماتا 145 هزار تنگه سپارید که این انقریب برابری 1000 دلار امریکا است.
قطعی کالج 645 تیسیچ.
طوری در نشست مطبوعاتی مسئولین صندوق باتا گفتند آنان طبق برنامه تا 4 سال سال به انقریب 100 نفر چون یاری پولی خواهند رساند. در مجموع برای پیاده سازی این برنامه انقریب 20 میلیون دلار مصرف خواهد گردید. یادآور میشیم که صندوق باتا باید 84 میلیون دلار مبلغی در بانک های کشوری سوئیس سال 1999 از گردش خوابانده شده را در قزاقستان مورد استفاده قرار دهد. فرضیه موجود است که این همان مبلغی است که در نیمه های سال 1990 شهروند ایالات متحده آمریکا جیمز گیفین هنگام مشاوره حکومت قزاقستان بودنش به حساب مخفی منصبداران بلندپایه قزاقستان گذرانده بود.
نصیب جان امانی و استیپندیه به 87 دانشجوی قزاق از حساب مبلغ‌های به اصطلاح قزاق گید. شنوندگان گرامی، با ترانه ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
شکر زیبایی آشی به پروایی نمی شب خانه من چی به ناز می آیی لب شکر زیبایی آشی به پروایی عاشقی روی و لب و چشم و قبو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و قبو بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم
سری رخساره ای تو تا سحر در بغل شب ما واره ای تو سری شب بوسه زنم سری رخساره ای تو تا سحر در بغل شب ما واره ای تو عاشقی روی و لب و چشم و قد و بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و قد و بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم مست تویم مست تویم عاشق روی و لب و چشم و قد و بست تویم و خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشق روی و لب و چشم و قد و بست تویم.